ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از برنامه فردا آهنگ نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. من جان خاکزاد در این آخرین روز هفته پنجشنبه 26 بهمن ماه کنار شما هستم با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمند که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره، ولی سرماخوردگی اجازه میده بهش که گاهی اوقات یه سرفه کوچکی هم بکنه. مینا جان شب خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. مراسم تشییع جنازه حسن شاطری از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه در تهران با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه و فرمانده نیروی قدس تشییع شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن شاطری در حمله مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه کشته شده است. یکی از فرماندهان نیروهای مخالف بشار اسد به خبرگزاری رویترز گفت که حسن شاطری در نزدیکی شهر زبدانی واقع در خاک سوریه در نزدیکی مرز لبنان کشته شد. سفارت ایران در لبنان اعلام کرده بود که مهندس حسام خوشنویس در بازگشت از دمشق به بیروت توسط گروه‌های تروریست کشته شده است. حسن شاطری سالها با نام و عنوان مهندس حسام خوشنویس مسئول پروژه ایران برای بازسازی لبنان معرفی شده است. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون دست یافتن به توافق تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هرمان نکار سرپرست هیئت در بازگشت از تهران روز پنجشنبه در وین به خبرنگاران گفت که در مذاکرات تهران بر سر چگونگی دسترسی آژانس به مقام‌های هسته‌ای ایران و اسناد و تأسیسات از جمله تأسیسات پارچین توافقی به دست نیامد. آقای نکار در این حال تأکید کرد که آژانس برای حل اختلافات باقی مانده سخت تلاش خواهد کرد و مذاکرات ادامه خواهد یافت. قبلا اندیاسخر سلطانی سفیر ایران در آژانس گفته بود برخی از اختلافات در گفتگو با آژانس حل شده است. برای ادامه مذاکرات تاریخی تعیین نشده است. عبداللطیف زیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد ایران برای طرح مسائل مربوط به سوریه و بحرین در مذاکرات هسته‌ای آینده با گروه 5+1 را مداخله در امور داخلی کشورهای عرب و تحریک‌آمیز خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای زیانی افسوده است که این گونه پیشنهادها نشان می‌دهد که ایران در حل مسئله هسته‌ای‌اش و پایان دادن به نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جدی نیست. وزارت خارجه بحرین هم روز پنجشنبه با 1000 کاردار ایران در منامه در این زمینه به ایران اعتراض کرد. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران گزارش داده بود که جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است وضعیت سوریه و بحرین در مذاکرات هسته‌ای آینده گنجانده شود. قرار است این مذاکرات 26 فوریه 8 اسفند ماه در قزاقستان انجام شود. ده‌ها تن از فعالان سیاسی مدنی ایرانی در خارج از کشور خواستار اتخاذ روشی منطقی از سوی حاکمیت ایران در قبال برنامه هسته‌ای شدند. امضا کنندگان با سیاست آیت الله خامنه‌ای درباره برنامه هسته ایران ابراز مخالفت کردند و گفتند که نیروهای سیاسی و جامعه مدنی ایران باید در مقابل سیاست‌های به گفته آنها ماجراجویانه و مخرب ولی فقیه به مقابله برخیزند و با فشار بر حکومت برای توقف موقت درجه‌ای از غنی‌سازی اورانیوم که شایبه استفاده نظامی داشته باشد، اجرای پروتکل الحاقی و پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت نقشه راهی برای صلح طرح کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرده است که ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از 17 اردیبهشت آغاز می شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات شوراهای شهر در 24 خرداد ماه آینده برگزار خواهد شد. در دومین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی و امیر حسین موسوی، کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خواستار رفع حصر آنها شد. جان
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بحرین همچنان نارام است. گفتگوی زنده با همکارم میلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. جان کری، وزیر تازه امور خارجه آمریکا، میگوید عدم واکنش به کره شمالی ایران را جسور خواهد کرد. گزارش نوشین سید حسینی رو در زمینه سخنان وزیر امور خارجه آمریکا میشنوید. همانطور که در خبرها شنیدید، 121 تن از فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، استادان دانشگاه و روشنفکران ایرانی خواستار پایان مناقشه هسته‌ای ایران شدند. همکارم هانا کاویانی گزارشی در همین زمینه خواهد داد. و همونطور که در خبرها شنیدید، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه. مطلب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم. و سرانجام با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، بحرین همچنان ناآرام است. همکارم ایلیا جزائری از طریق تلفن با استودیوی خبر رادیو فردا در ارتباط. ایلیا، سلام میکنم به تو و از آخرین خبرهایی که در بحرین روی داده به شنوندگانمون توضیح بده.
جان سلام به تو آقای شنوندگان عزیز. صبح امروز پنجشنبه باز هم معترضان در منطقه‌ای در نزدیکی مرامع پایتخت این کشور، منطقه‌ای که اسمش از سوستای دیه، تظاهرات کردن و با نیروهای پلیس درگیر شدن. حاصل این درگیری ها کشته شدن یک نوجوان 16 ساله بود. ساعت 7 صبح این نوجوان به بیمارستان سلیمانی در مرامع منتقل میشه و به محض رسیدن به بیمارستان جون خودش رو از دست میده. پرونده برای تحقیق به دادستانی ارجاع شده، اینطور که سایت گروه الوفاق، گروه بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرین اعلام کرده. شاهدان عینی هم به خبرگزاری‌ها گفتن که در درگاه 3 نیروی پلیس زخمی شدند و تمام راه‌های پایتخت، روستاها و شهرک‌های اطراف هم بسته شده. مسئله که ایجاد می‌کنه این دور جدید درگیری‌ها این هست که از روز یکشنبه گفتگوی ملی در بحرین میان گروه‌های اپوزیسیون و دولت آغاز شده. گفتگوهایی که پادشاه بحرین پیشنهاد اون رو داده و میتونه این اتفاقات و این خشونت‌ها تحت شعاع قرار بده، این گفتگوها رو و اونو به بن‌بست بکشونه.
ایلیا، گویا شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه‌ای صادر کرده، درسته؟
درسته. ما در خبرها هم داشتیم که ایران پیشنهاد داده که در مذاکراتش با گروه 5 به علاوه 1 مذاکراتی که میبرش مسائل هسته‌ای هست، بحران‌های بحرین و سوریه هم مورد بررسی قرار بگیرن. شورای همکاری خلیج فارس در این باره بیانیه صادر کرده. اینطور که عبداللطیف از بیانیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفته، در این بیانیه پیشنهاد ایران محکوم شده به شدت و تأکید شده که این پیشنهاد نشان دهنده دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی و تلاش تهران برای برهم زدن ثبات این کشورها هست. به طور مستقیم جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرده به دخالت در امور داخلی بحرین و تحریک گروه‌های اپوزیسیون برای برهم زدن امنیت این کشور، و از ایران خواسته که پایان بده به این دخالت‌هاش. بحرینی‌ها خودشون از راه گفتگوهای داخلی خودشون بحران خودشون رو حل و فصل کنن.
ایلیا جان، در مجله نیمه شب مفصل درباره رویدادهای سوریه گفتگو خواهیم کرد، ولی گویا خبری منتشر شده درباره ترور یا کشته شدن فرمانده ارشد سپاه پاسداران در خاک سوریه. اون خبر رو خیلی کوتاه میتونی به شنوندگانمون، در اختیار شنوندگانمون قرار بده؟
بله، شورای فرماندهی ارتش آزاد سوریه مخالفان بشار اسد در مورد کشته شدن آقای حسام خوشنویس یا همون آقای شاتری، گویا با اسم مستعار آقای حسام خوشنویس، در لبنان حضور داشته، بیانیه صادر کرد ساعتی پیش و گفت ایشون در بمباران چند هفته پیش جنگنده های اسرائیل در سوریه کشته شده و نه به دست مخالفان، و داشته سعی میکرده که این اسلحه‌ای که در سوریه بوده رو به لبنان منتقل کنه.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری بود که به طور مستقیم از بیروت با استودیوی خبر رادیو فردا در تماس بود. و اما در حالی که آزمایش هسته‌ای کره شمالی واکنش کشورهای مختلف جهان رو در پی داشته، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری، وزیر امور خارجه تازه آمریکا، در تازه ترین اظهار نظر خودش گفته که عدم واکنش در قبال اقدام کره شمالی جسور کردن ایران رو به دنبال خواهد داشت. اجازه بدید به گزارش همکارم نوشین سید حسینی گوش کنیم.
به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه خواستار نمایش عزم جهانی در قبال رفتار هسته‌ای تحریک‌آمیز کره شمالی شد، چرا که به گفته او در غیر این صورت این اقدام کره شمالی موجب جسور شدن ایران خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در محل وزارت خارجه این کشور در میان خبرنگاران سخن می گفت، در واکنش به سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی کشورهای مختلف جهان را به دادن پاسخی سریع، محکم و قابل قبول در قبال این اقدام پیونگیانگ فراخواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی‌رغم قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی که آخرین آنها ماه گذشته صادر شد، پیونگیانگ روز سه‌شنبه به انجام آزمایشی هسته‌ای دست داد. بنابر این گزارش، جان کری با گستاخانه نامیدن این تلاش‌های کره شمالی، چنین اقداماتی را برای ایران و کره شمالی غیر مجاز توصیف کرد.
Just as it is impermissible for North Korea to pursue this kind of reckless effort.
همانطور که ادامه چنین تلاش‌های گستاخانه‌ای برای کره شمالی مجاز نیست، برای ایران هم غیر مجاز است. پاسخ ما در این رابطه بر تمامی تلاش‌های دیگر درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأثیر خواهد داشت.
All other non-proliferation efforts.
این هشدار وزیر خارجه آمریکا به ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای در حالی مطرح می‌شود که قرار است دور دیگری از مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. از سوی دیگر روز چهارشنبه همزمان با برگزاری نشست هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هیئت ایرانی در تهران، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. سانتریفیوژهایی که به گزارش آسوشیتد پرس قادرند شتاب غنی‌سازی اورانیوم را تا حد زیادی بالا ببرند. در همین رابطه سام نان، سناتور پیشین آمریکایی و رئیس سازمان طرح هسته‌ای نیز در گفتگویش با سایت خبری اشپیگل آنلاین در روز چهارشنبه، با اشاره به عدم مخالفت آمریکا با استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای، برنامه غنی‌سازی اورانیوم را خطری واقعی خواند. رئیس سازمان طرح هسته‌ای در گفتگو با سایت انگلیسی زبان اشپیگل آنلاین، غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران را منجر به گمانه‌زنی‌ها درباره بکارگیری آن در ساخت بمب دانست. دولت‌های غربی می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد احتمالاً نظامی است، اما تهران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، 121 تن از فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، استادان دانشگاه و روشنفکران ایرانی بیانیه‌ای را خطاب به دولت مردان جمهوری اسلامی امضا کردند و از آنها خواستند تا پیش از آنچه که آنها فاجعه خواندند به مناقشه هسته‌ای پایان دهند. اجازه بدید به گزارش هانا کاویانی گوش کنیم که با حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی ساکن آلمان را هم پرسیده و با او گفتگو کرده. آقای شریعت‌مداری از امضا کنندگان این بیانیه است.
اون چه من از متن این بیانیه میفهمم این است که ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته. این خطر از اونجا ناشی است که دیپلماسی آخرین مراحل خودش رو میگذرونه و اگر با موفقیت همراه نباشه ممکنه که خطرات گوناگون ایران رو تهدید کنه، اهم از سخت‌تر شدن شرایط عصر اقتصادی که منجر به فروپاشی اجتماعی در ایران خواهد شد و فقر و بدبختی و فلاکت رو توسعه خواهد داد، یا احیانا خطر جنگ و حمله به ایران و به طور کلی از بین بردن شالوده و پایه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران در آینده.
آقای شریعت‌مداری، شما تفاوتی قائل میشین بین گفتگوی ایران بر سر برنامه هسته‌ایش با گروه 5 به علاوه 1 و از سوی دیگه تمایل به گفتگویی که باراک اوباما و دولتش به ایران پیشنهاد کرده؟
البته که تفاوت وجود داره. تا این یخ روابط دیپلماتیک و مذاکرات صریح بین ایران و آمریکا تبدیل به اعتماد متقابل برای پیشبرد گفتگوهای سازنده نشه و این یخ ذوب نشه، احتمالاً بین بقیه کشورهای اروپایی و ایران هم توافقات عمده‌ای صورت نخواهد گرفت و توپ در زمین ایرانه. هم گروه 5 به علاوه 1 مایل به این مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا هستند و هم آمریکا این پیشنهاد رو داده و در اون جدی است. اکنون بهترین تیم دیپلماتیکی که در آمریکا میتوانست چنین مذاکراتی رو به منظور اعتمادسازی پیش ببره در سر کار هست. آقای اوباما در دوره دوم ریاست جمهوریش است و کمتر احتیاج داره که اهداف تاکتیکی برای انتخابات دیگر را ملاحظه بکنه. بنابراین این ایران و در رأس اون رهبری جمهوری اسلامی است که با مقداری خرد و انعطاف میتواند ایران رو از این وضعیت نجات بده.
در بخش دیگری از بیانیه امضا کنندگان گفتند که با دیدگاه‌هایی که از تشدید بحران اتمی استقبال می‌کنند تا زمینه برای میدانداری و عملیات کشورهای خارجی به گفته این بیانیه برای مدیریت تغییر نظام سیاسی در ایران مساعد شود مخالفند و به نحوه سیاست ورزی داخلی در ایران هم اشاره می‌کنند. چه تأثیری می‌تونه وضعیت داخل ایران داشته باشه بر این روند گفتگو؟
در هر دو سو ادعی هستند که بیشتر سرمایه سیاسی خودشون رو در این میگذارن که این مذاکرات به نتیجه ای نرسه. برای اینکه فکر میکنن به نتیجه رسیدن مذاکرات ممکن است فضایی رو ایجاد کنه که در اون کسانی که به دموکراسی علاقه ندارن و یا نمیخوان سرنوشت ملت در دست خودشون باشه از آن سود نخواهند بود. در خارج از ایران عده بسیار کمی هستند. اغلب ایرانیان خواستن که از راه‌های مسالمت‌آمیز به خصوص از طریق انتخابات آزاد و منصفانه این تغییرات پیش بره. در داخل ایران هم ملت بیگمان داوطلب جنگ نیست. اون چه که میماند گروهی از دولت مردان جمهوری اسلامی هستند که یا در وجه سلبی قضیه، یعنی فکر میکنند که باید در مقابل آمریکا بایستند تا بتوانند نیروهای وابسته به خودشون رو که هر روز کمتر میشوند حفظ کنند و وجاهت کاذبی را که در بین بعضی از مسلمانان متنفر از آمریکا و غرب و آسی و خشماگین دارند این چهره را حفظ بکنند. و عده دیگر هم در وجه ایجابی میترسند که رقیب اونها در مذاکرات جلو بیفته، با آمریکا کنار بیاد و اونها را حذف کنه و بنابراین هر موقع که رقیبشون مشغول مذاکره میشه اونها کارشکنی میکنند. بنابراین اینها کسانی هستند که در حقیقت خواسته و ناخواسته عامل دخالت خارجی و اثرگذاری اون در تعیین سرنوشت ملی ایران میشن و به گمان من امضا کنندگان بیانیه خواستند که فرق خودشون رو با این گروه ها بگن و بگویند که ما از زاویه منافع ملی ایرانیان و صلح و بهروزی ملت هست که به این قضیه نگاه میکنیم، نه در صدد تأمین منافع غرب هستیم و نه در صدد تأمین منافع ولی فقیه.
صدای حسن شریعت مدادی فعال سیاسی مقیم آلمان رو میشنیدید در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. در دومین سال روز حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از سران مخالف دولت ایران، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه‌ای را منتشر ساخت. در این بیانیه که از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا منتشر شده، او خواستار آزادی این ستن شده است. بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای کوتاه از حبس خانگی 2 ساله سران مخالف دولت در ایران ابراز نگرانی شدید کرده است. در این بیانیه آمده که 2 سال از حبس رهبران مخالف دولت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. بر پایه این بیانیه حبس خانگی آنها بدون طی کردن هر گونه روند حقوقی و تخلف در احترام به تعهدات بین‌المللی ایران برای رعایت حقوق بنیادین بشری شهروندانش است. بیانیه سخنگوی رئیس دیپلماسی خارجی اتحادیه اروپا می‌افزاید بر پایه اطلاعات این اتحادیه رهبران مخالف دولت ایران با محدودیت‌هایی از قبیل دیدار با خانواده‌هایشان روبرو هستند و همچنین خانواده آنها آزار و اذیت شدند. بر پایه این بیانیه این در حالی است که جامعه جهانی بارها خواستار راه حل برای جبران این وضعیت شده است. کاترین اشتون در این بیانیه از دولت ایران خواسته است به این ستن اجازه رفت و آمد آزاد بدهد. روز گذشته نیز لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. وی در بیانیه‌ای به همین مناسبت ضمن اشاره به حبس این دو تن از سران مخالف دولت اعلام کرد: فرانسه این وضعیت غیر قابل تحمل را محکوم می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی بیان و عقیده را رعایت کنند. لوران فابیوس همچنین به نام‌های وکلای مدافع حقوق بشر چون نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند اشاره کرده و افزوده است این افراد که با اراده و شهامت برای دفاع از حقوق شهروندی هموطنانشان تلاش کرده‌اند شایسته تحسین ما هستند. پایان نقل قول. در همین حال روز چهارشنبه شیرین عبادی و 6 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستند تا به حصر خانگی خودسرانه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فوراً پایان داده و آزار و اذیت و بازداشت فرزندان این افراد را متوقف کنند. این بیانیه مشترک به امضای شیرین عبادی و 6 سازمان حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رسیده است. شیرین عبادی در این بیانیه با اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آورده است مسئولان حکومت ایران 2 سال است که این چهره‌های مخالف را بدون هر گونه توجیه حقوقی یا امکان دادرسی قانونی از اساسی ترین حقوق خود محروم کردند. آنها و خانواده‌هایشان نباید حتی 1 روز دیگر در این شرایط کاملا توجیه ناپذیر و توهین‌آمیز به سر ببرند. شیرین عبادی و 6 گروه حقوق بشری در بیانیه خود از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند تا تمام کسانی را که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی برگزاری گردهمایی یا ایجاد تشکل بازداشت شدند فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
۲۰۲ ۸۲۸ ۷۲۲۰ شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در آمریکا است که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم که دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید.
نمیدونم چرا آقای خامنه‌ای اندرز بعضی ها رو که به انقلاب وفادار هستن ندیده میگیرن. آقا سرور، آیت الله، نایب امام زمان، سه قوه رو منحل و خلافت تو اعلام کن که نمیشه بیشتر از این منتظر ظهور آقا امام زمان بود.
بدبختی مملکت ما این است که دولت مردان ما در واقع دچار توهم خود بزرگبینی شده اند، چون شبانه روز ملت ایران رو فراموش کرده اند، همش برای جهان بشریت و نمیدانم حکومت جهانی اسلام و امت اسلامی و اینا تصمیم میگیرن و برنامه ریزی میکنن و صحبت میکنن، اخبار پخش میکنن، گزارش میدن و یک مجلس هم به نام مجلس مجمع تشخیص مصلحت تشکیل داده اند که در واقع این مجلس امت اسلام هست و برای آینده بشریت خط و نشان میکشه.
میخواستم محبت کنید به این آقایی که زنگ زده بود میگفت مردم در مقابل این تحریم ها ایستادگی کنید تموم میشه. بله حتما برای این آقا تموم شده، انباراش پر آذوقه است، جیباش پر پول، حسابای بانکیش در خارج از کشور تو ایران پره، داروهاش از خارج با هواپیمای خصوصی میاد، چون دغدغه‌ای نداره. اون پدری که از بیدارویی داره میمیره، آمپول سرطان 5 میلیون شده و خب براشون مهم نیست، میخرن 100 میلیون بشه آمپول، ولی بره تو جامعه سوار تاکسی شه، پیاده یه قدمی هم تو این جامعه بزنه، اطرافشو ببینه.
آقای خامنه‌ای، شما که ادعا میکنی هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی آزاد بوده، آزادی رو چی تعریف میکنی؟ آزادی یعنی نقش شورای نگهبان در انتخابات؟ آزادی یعنی حصر خانگی؟ آزادی یعنی بازداشت خبرنگاران؟ اگه خواستی معنی آزادی رو یاد بگیری، یه سر برو اوین، یه چند صد نفر هستن که شاگرد قبول میکنن.
وقتی خبرهایی را که از بی‌توجهی به آثار باستانی و تاریخی ایران باستان میشنوم، واقعا متاسف میشم. وقتی که امامزاده همچین سرمایه گذاری هایی میکنن، همچین رسیدگی هایی میکنن، ولی شخصیتی مثل کورش کبیر همچین مورد بی احترامی و بی حرمتی قرار میگیره، واقعا تنم میلرزه.
شنیدم نون شده 700 تومن. الله اکبر الله اکبر. بی نون شدیم ای رهبر، بی خانمان شدیم ای رهبر، بی پول شدیم ای رهبر. الله اکبر الله اکبر.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ. در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است که در بهمن ماه سال 89 در پی درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از مردم معترض جهان عرب بازداشت شد. دو هفته ای را در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن قرار کفالت موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات نوید نزهت در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی رسیدگی شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این دانش آموخته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف به اتهام تبلیغ علیه نظام نوید نزهت را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. آقای نزهت در تیر ماه سال 91 و در پی دریافت دومین برگه احضار به زندان خود را به اوین معرفی کرد تا محکومیت یک سال زندان خود را تحمل کند. نوید نزهت پس از آن در بند 350 زندان اوین برای گذراندن دوران محکومیت خود محبوس است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا مجله نیمه شب، بدرود. جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Gözlerinden.
ای بر روی خط فردا.
آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد دستشون تو یک کردن، اینقدر ملت ما رو گول زدن، اینقدر با این جنگ های زرگریشون بیچاره مون کردن، حالا دیگه برای همیشه 22 بهمن که میشه اینا یه بهانه های میتراشن دو طرف قضیه مردم رو داغ کنن، یکی طرف اینا رو بگیره یکی طرف اونا رو بگیره. مردم نون ندارن بخورن، اینا سلاح هسته‌ای میخوان.
خواستم من به آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بگم در دوران جنگ 8 سال دفاع مقدس که ایشون میگفت، هم خامنه‌ای هم احمدی نژاد، این 3000 میلیاردی که اینا میدوزن و چندین میلیاردی که تو کشورهای دیگه، تو کشور اروپایی و آمریکایی بلوکه کردن، این آقایون اینقدر میفرستن این پولا رو اونجا قایم میکردن، اگه زمان جنگ میومدن مینروب میگرفتن، اینقدر آیا این بچه‌های این مملکت دست و پاشون قطع میشد؟
زندگی کوتاهه، 34 سال زندگی ما بچه های ما را از داشتی چی نفهمیدیم، تو رو خدا دست از این بازیاتون برداریم.
صدای شما صدای فرداست. Thank you.
تاکسی شخصی آژانس مینی بوس ون باری سواری کامیون خاور اتوبوس دو چرخ چهار چرخ تا 18 چرخ و کلا قشر ماشین سوار و خانم آقایون کارگر بازاری دامدار کارمند کشاورز روستایی شهری بیکار خونه دار بچه دار زنبیل و بردار و بیار اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 9 قشر و پش دنبال رادیو پس فردا میگردن خیلی چاکریم از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن آنتنت رو بده بالا که رادیو پس فردا میاد رو موجتون پس فردا اسم سرمان
سرم کن، از عشق گل به کوچه یا شدی فرد سرم کن، مجنون عشق گل شدم خدای بارو ببار، پروردگارا از دلی مجنون برگرم کن،
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
پیش ما سر نمزنی مثل وقتا نمکنی، قسمون چیزی بیدی شد رفت و دست یکی یاد، قسمون چیزی بیدی شد رفت و دست یکی یاد، عشق ما افسانه شد، عشق ما افسانه شد، گاسم تماشا نمکنی، خوبلکی باید زدم گوش که نمدی نمدی، حتی چشمتم بارم کنی، چشمتم بارم کنی، یک گروه کنم یک کماش دون ناله از کم پکک دیک برام پاشم، ترش بارد تو بارم کنی، دریانم کنی با دلم، هی دور نشد در آتیشت نگذار برم، با دلم هی دور نشد در آتیشت نگذار برم، وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی، وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی، مثل پیشتر نمچرا یه یادی از ما نمکنی، یادی از ما نمکنی، پیش ما سر نمزنی مثل وقتا نمکنی، پیش ما سر نمزنی مثل وقتا نمکنی، پیش ما سر نمزنی مثل وقتا نمکنی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بار در این فرازان ای فروان ای فروان اسب آغازین بکودهی برس و رس خاران ای باران ای باران اسب آغازین بکودهی برس و رس خاران روزی داره همه جا کاغذ بداره لود که محل تو داره بای مجا ما برم هداره جا مجا ما برم هداره بول نزه که خودش داره که بول بده ما خویاره چه خوش داره گه غور بده ما او یاره ای عروسی مرزاره نخیمه چی براره می مره بکنه ای تاره می پیره خبر نداره می مره بکنه ای تاره بای می پیره خبر نداره عروسی مرزاره نخیمه چی براره می مره بکنه ای تاره می پیره خبر نداره می مره بکنه ای تاره بای می پیره خبر نداره گل نزی جان گل نزی جان گل نزی جان نزی جان می برر کاری بی دیره مولایی برنج دو جیره رس عروسی بی